هم افغانستان یکی به دیگه به ارتباط شدن. ما در غزنی یا در کابل یا در لوگر یا در نورستان و در جلال آباد و در هر جای دوستا و در ایسا بسکش یکی به دیگه شناختیم، یکی به دیگه بیار ما آمانگی کردیم، یکی به دیگه شناختیم، یکی به دیگه بلد شدیم. همه گی بیدر یک بسلک بیدر باری در یک چوکات در یک تاو بلا خداوند یک سول سرسری آرامی را بیاره که به هم مردم به وقام به افغانستان یک جای باشه، به یک سول آرامی برسن، بسکشی کنن به هم بیاده یک تنیمات یک دوستی را به خود بیارن. مسابقه خو 16 ولایت بود، 16 ولایت بود دیگه، از 4 و 4 گروه تقسیم شده بودن، با 4 گروه تقسیم شده بودن، قرعه کشی شدن، هر ولایت با 3 نفر مسابقه میکرد، بود ما رازو در فاینال میبرمدن و ما قد 2 ولایت مسابقه کردیم که یکی لوگر بود یکی نورستان بود، در دوشم برنده شدیم و در کابل دیگه کابل دو نمره پیش ما پیش بود دیگه، با کابل ما در فاینال نبرمدیم دیگه، کسایی که در فاینال برمده بود کابل هم بیدر نشدن، بیدر حاضر نشدن مسابقه را با قندوز دادن دیگه. 3 ولایت مون، یکی کابل مون، یکی قندار مون و یکی مزار شریف، اینا 3 ما بین خودشان مسابقه کردن. قندوز و قندار هر دوشان مساوی برآمدن دیگه، همون جایزاتی که بودن اونا رو به تقسیم کردن دیگه، ما بین خودشان 10000 دلار فکر میکنم که موفق دوستم داد دیگه، دو نفر تا بخیر دو نیم نفر کی دادن ورزش بسکشی داد دیگه، تلویزیون داد بخیر مرا دیگه. این تو بسکشی خلا با آغاز خلاص شد، آغاز شده بود به تاریخ 15 و 22 خلاص شد بسکشی. یه قانونش هم سابقه قوانین بود، اما قوانین پاسداران کلی مردم راضی بود، همه اگه راضی بود، همه ولایت ها راضی بود، ما داشتیم چیزی که اشتراک کننده بود کلش راضی بود، انشاءالله کم کاستی و کم یه چیزی در هیچ که کفی نبود، ایده نانشان، ایده زیده قوانین بیسکشیشان، ایده در تمام گفتش هم بخی برابر بود، شکری خدا هم کلی برابر بود، همه مردم راضی، انشاءالله راضی آمدن به همه اگه به ولایت ها خود برگ.
از پایی نامی و پلوانای نام دار آمده، ای وطن دارا ببین فصل بزکشی آمده، از پایی نامی و پلوانای نام دار آمده. پلوان باشه زمین گیر، خم شو گل سالا بگیر، پلوان باشه زمین گیر، خم شو گل سالا بگیر، سرخ و نیگردن دبل از سوی بیرق آمده، ای وطن دارا ببین فصل بزکشی آمده، از پایی نامی و پلوانای نام دار آمده. شکر پلوان آهنگر، شیرزاده پلوان قرعه‌قاج، آجی صفتی پلوان نجیب الله فیروز نخجیر، بران دین خوجا قلاب تاش جانی زمینگیر، زربلی چاپنداز، ای وطن دارا ببین فصل بزکشی آمده، از پایی نامی و پلوانای نام دار آمده.
بابا ای آقای خاننده نام کل پلوانای چاپنداز بزکشی ره گفت، منتها نام دو پهلوان عزیز فراموش کرد، آقای محمدی و آقای موحد.
ما اینجا هستیم دیگه،
بخیر سال دیگه آقای
بخیر در لیگ بزکشی
آقای محمدی
که در آقای موحد شرکت میکنیم،
ببینیم که کدامتان لطفا رقیب هم دیگه باشیم.
فردا هم صحبتهای حاجی جمال خان هوتک مسئول فدراسیون بزکشی افغانستان در تخار خواهیم داشت و دعوت میکنیم که در آخرین بخش برنامه هم در کنار ما باشین.
گلانه
دوستان می میدانیم که همیشه هر حرفی شیرین نیست. گاهی با کلام تند بیان میشه، گاهی بر علیه ماست، گاهی ما را از زیر سوال میبره. بعضی از آدم ها هم هستن که سوچ و برالا گفشان را میزنن و برشان هم مهم نیست که چه حس و حالی به طرف مقابل دست میده. اما آیا هر حرفی را باید سریع و سریع اعلام کرد؟ حضرت علی علیه السلام در سخنی میفرمایند حقگو باشید و با صریح ترین لهجه حقیقت را بیان کنید.
خیلی تشکر میکنیم از شما عزیزان که امروز هم در کنار برنامه روی موج جوانی بودین. مراقب سلامتیتان باشین لطفاً و ماسک و پروتکل‌های بهداشتی رو فراموش نکنین. تا فردا که باز هم در کنار شما خواهیم بود، خدا یار و نگهدارتان.
موفق و شاد باشید دوستان عزیز. روزهای عید باز هم براتون تبریک باشه. خدا نگهدار.
ساعت 6 وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
تبریک فرمانده معظم کل قوا به مناسبت روز پاسدار. تأکید دولت افغانستان بر تلاش برای جلوگیری از تبدیل این کشور به پایگاه تروریسم. رئیس دفتر رئیس جمهوری اسلامی ایران: ایران با آمریکا مذاکره‌ای نداشته است. و وزیر امور خارجه روسیه: شبه جزیره کریمه برای همیشه به روسیه تعلق دارد. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام و عصر بخیر به شما عزیزان شنونده. میلاد با سعادت امام حسین علیه السلام بر شما مبارک باد. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با مشروع خبرهای ساعت 6 رادیو دری همراه ما باشید. فرمانده معظم کل قوا به مناسبت میلاد امام حسین علیه السلام و روز پاسدار پیامی خطاب به فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی صادر کردند. حضرت آیت الله خامنه ای فرمانده معظم کل قوا در این پیام فرمودند: سلام مرا به همه پاسداران برسانید، ان شاء الله موفق باشید، با قدرت به فعالیت‌های شایسته خود ادامه دهید. وزیر امور خارجه افغانستان تأکید کرد این کشور به پایگاه تروریسم در منطقه تبدیل نخواهد شد. محمد حنیف اتمر در سخنانی در دومین نشست مجمع گفتگوی تهران که عصر دیروز در مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه به صورت مجازی برگزار شد افزود: گفتگو و همکاری در مورد مشکلات منطقوی مورد استقبال کابل است و گفت افغانستان در دو دهه گذشته با چالش تروریسم مواجه بوده و تلاش ما بر این روی کرد متمرکز بوده که این کشور با پایگاه تروریست در منطقه و بی‌ثباتی افغانستان و منطقه تبدیل نشود. حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان نیز در سخنرانی خود در این نشست تاکید کرد افغانستان همواره مورد عنایت و حمایت جمهوری اسلامی ایران قرار داشته و ایران ابتکاراتی برای حل مشکلات این کشور مطرح کرده است. 39 عضو گروه طالبان در ولایت‌های قندهار و هرات در درگیری با نیروهای اردو و حملات هوایی افغانستان کشته شدند. وزارت دفاع افغانستان امروز اعلام کرد در حملات هوایی جنگنده‌های اردو در ولسوالی‌های پنجوائی، ژیری و اسپین بولدک ولایت قندهار 34 عضو گروه طالبان کشته و 9 تن دیگر از آنها هم زخم برداشتند. وزارت دفاع افغانستان در اطلاعی دیگر نیز اعلام کرد نیروهای اردو عملیاتی را در منطقه ریگریشن ولسوالی پشتون زرغون ولایت هرات انجام دادند که بر اثر آن 5 عضو گروه طالبان کشته شدند و مقداری سلاح و مهمات این گروه به دست نیروهای اردو افتاد. رئیس دفتر رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت دولت فعلی کشور را بدون تحریم و با واکسیناسیون وسیع به دولت آینده تحویل خواهد داد. محمود واعظی در حاشیه نشست هیئت دولت در پاسخ به سوال خبرگزاری ایران پرس مبنی بر اینکه آیا احیای برجام به انتخابات ریاست جمهوری سال 1400 پیوند خورده است، اظهار داشت رفع تحریم‌ها ارتباطی به انتخابات ندارد چون دولت آینده ادامه دولت فعلی بوده که هم‌اکنون سر کار است و خدمت رسانی به مردم را وظیفه خود می‌داند. رئیس دفتر رئیس جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد تحریم از روز نخست ظلمی بوده است که آمریکایی‌ها در حق مردم ایران کردند و باید تلاش شود یک روز و یک ساعت هم زودتر تحریم‌ها برداشته شود. واعظی در این حال اظهار کرد البته رفع تحریم‌ها باید با عزت و مقاومتی باشد که مردم ایران در 3 سال گذشته از خود نشان دادند و سیاست دولت هم همین است و با قوت هم ادامه پیدا می‌کند. و همچنین درباره این ادعا که آمریکا دیپلماسی غیر مستقیم با ایران را از طریق کانال‌های مختلف برای احیای برجام آغاز کرده است گفت که دولت ایران با آمریکا از زمان شروع دولت بایدن مذاکره دو جانبه نکرده است و اکنون بنای مذاکره دو جانبه نیز وجود ندارد. رئیس دفتر رئیس جمهوری اسلامی ایران با اشاره به مذاکره با کره جنوبی برای آزادسازی منابع مالی ایران تاکید کرد اگر کره‌ای‌ها بیش از این کارشکنی کنند از روش‌های حقوقی برای گرفتن پول ایران اقدام خواهیم کرد. محمود واعظی امروز گفت که دولت کره جنوبی در مقابل این پول مسئول است و هشدارهای لازم را به آنها داده ایم و اگر بیش از این کارشکنی کنند از طریق روش‌های حقوقی برای گرفتن پول ایران اقدام خواهیم کرد. واعظی افزود مذاکرات با مقامات کوریایی در این زمینه در جریان است. بانک مرکزی ایران اعلام کرده است 7 میلیارد دلار پول ایران در کوریای جنوبی بلوکه شده است. گزارش‌های منتشر شده نشان می‌دهد نگرانی و ترس مقامات کوریای جنوبی از قصر سفید موجب ممانعت مقامات این کشور برای پرداخت پول ایران شده است. وزیر امور خارجه روسیه تاکید کرد کشورهای غربی با سرکردگی آمریکا نمیتوانند این واقعیت و انتخاب مردم کریمه را تغییر بدهند که شبه جزیره کریمه برای همیشه به روسیه بازگشته است و به این کشور تعلق دارد. سرگئی لاوروف گفت که با وجود تبلیغات منفی کشورهای غربی ارتباطات بین‌المللی با شبه جزیره کریمه در سطح مختلف در حال افزایش است و هر روز که می‌گذرد کشورهای بیشتری با همکاری با این منطقه علاقمند می‌شوند و مقامات مسکو از چنین تبادل روابطی حمایت می‌کنند. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا اخیراً در بیانیه‌ای با اشاره به الحاق شبه جزیره کریمه گفت که آمریکا هرگز تهاجم روسیه به اوکراین را نمی‌پذیرد. با این حال مقامات روسیه بارها اعلام کردند که مردم کریمه مطابق قوانین بین‌المللی و منشور سازمان ملل متحد به اتحاد مجدد با روسیه رأی مثبت دادند. رئیس جمهور ترکیه درباره اقدامات جدید عربستان علیه انقره هشدار داد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفت ما نظاره‌گر تمرینات نظامی مشترک عربستان و یونان نخواهیم ماند. اردوغان افزود عربستان از یک سو با یونان تمرینات نظامی مشترک برگزار می کند و از سوی دیگر به ترکیه درخواست خرید پهپاد داده است. گفته می شود این اقدامات بر اساس تصمیمات محمد بن سلمان شاهزاده سعودی صورت گرفته که بر سر ماجرای قتل خاشقچی و مانور اطلاعاتی ترکیه به شدت از انقره خشمگین است. و دفتر ریاست جمهوری سوریه بیانیه‌ای را در خصوص آخرین وضعیت بشار اسد رئیس جمهور سوریه و همسرش اسما اسد که پیشتر به کرونا مبتلا شده بودند منتشر کرد. در بیانیه دفتر ریاست جمهوری سوریه آمده است در حال حاضر نشانه های بهبودی در بشار اسد و همسرش اسما اسد مشاهده شده است و میتوان گفت که آنها در مسیر بهبودی قرار گرفتند. دفتر ریاست جمهوری سوریه تاکید کرد اکنون رئیس جمهور بشار اسد و همسرش در قرنطینه خانگی به فعالیت های خود ادامه می دهند و پس از رهایی کامل از ویروس کرونا تمامی فعالیت هایشان را همچون گذشته به طور طبیعی از سر می گیرند. پیش از این دفتر ریاست جمهوری سوریه در بیانیه اعلام کرده بود علارغم اینکه بشار اسد و همسرش اسما اسد به کرونا مبتلا شدند اما حال هر دو خوب بوده و اکنون به کارهای روزمره خود می پردازند. تبریک فرمانده معظم کل قوا به مناسبت روز پاسدار. تأکید دولت افغانستان بر تلاش برای جلوگیری از تبدیل این کشور به پایگاه تروریسم. رئیس دفتر رئیس جمهوری اسلامی ایران: ایران با آمریکا مذاکره‌ای نداشته است. و وزیر خارجه روسیه: شبه جزیره کریمه برای همیشه به روسیه تعلق دارد. خب عزیزان شنونده، مشروع خبرهای این ساعت به اطلاع شما رسید. از شما دعوت میکنم در ادامه این مجموعه خبری هم همراه ما باشید. عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در صدر هیئتی 16 نفره امروز برای شرکت در نشست مسکو کابل را به مقصد روسیه ترک کرد. مجیب الرحمن رحیمی مشاور ارشد شورای عالی مصالحه ملی و رئیس مطبوعاتی این شورا در میدان هوایی کابل با بیان اینکه نشست مسکو با هدف تقویت مذاکرات دوحه و حمایت از نشست ترکیه درباره صلح برگزار می شود ابراز امیدواری کرد که کشورهای منطقه و جهان برای دستیابی به صلح در افغانستان کمک کنند. نشست مسکو قرار است فردا برای تسریع روند صلح افغانستان برگزار شود. در همین خصوص همکارمان حیدری گفتگوی انجام داده با ماریا رهین، آگاه مسائل سیاسی و استاد دانشگاه بلخ که به اتفاق میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و همکاران عزیزمان در بخش خبر. عزیزان، همونطور که در جریان هستین، گفتگوهای صلح افغانستان و مسئله صلح در این کشور رنگ و بوی تازه به خود گرفته و امروز هیئتی هم به نمایندگی از دولت افغانستان به مسکو سفر کردن و در آینده هم قرار است گفتگوهای صلح در ترکیه هم پیگیری شود که در همین خصوص ما خواستیم دیدگاه و نظر برخی از اساتید دانشگاه در ولایت بلخ را جویا شویم و امروز آمدیم خدمت استاد ماریا رهین، یک تن از اساتید دانشگاه در ولایت بلخ و آگاه مسائل سیاسی، که در این خصوص اظهاراتشان را با هم میشنویم. اما پیشاپیش از شما شنوندگان عزیز پوزش میخواهیم که چون این مصاحبه و این گفتگو در فضای باز صورت گرفته، ممکن است برخی صدای از اطراف محیط شنیده شود که به جهت پوزش ما را بپذیرید. توجه شما را جلب میکنیم به اظهارات استاد ماریا رحیم.
کنفرانس ها برای صلح افغانستان هرچند متمرکز به هدف باشه، همه قدر میتونه که بر مردم افغانستان کمک کننده باشه، ولی به هر اندازه ای که بنابر هدایت منفعت جویی صورت میگیره، این کنفرانس ها واقعا نظام برافکن است و یعنی در تلاشی از این هستن که نظام و مصلابت سیاسی در افغانستان به هم بخوره. موازنه قدرت به هم زدنش یکی از تئوری هایی است که امروز بدبختانه افغانستان هم غرب و هم برخ کشورهای همسایه ما میخواین که در افغانستان بازی بکنن. نشستی که به طور مثال امروز در روسیه است یا نشستی که قریب در ترکیه برگزار میشه، اینا به یک نوع نشستایی هستند که نظامی که در افغانستان مسلط است و این نظام هم اساسش از کنفرانسه بان، یعنی از همه طور یک نشست میگیره، پس دوباره این به یک نوع لغو میشه و به جای این نظام دیگه جاگزین میشه. یعنی یک پیامد و یک نوید خوب بر مردم افغانستان نیست، به دلیل از اینکه این نظام هم زمانی که ساخته شد روی یک هدف مشترک و روی همکاری مشترک و با حضور کشورها به تفاهم از اونا ساخته شده. پس هر از گاهی کشورها اینا بیاین و نظام را کلا منتفی کنن و یک چیز جدید دیگر بیارن، یعنی به این معناست که ما در انکشاف پایدار چی در بحث سیاسی و چی در بحث نظامی و یا اجتماعی نمیتونیم پایداری خود و ثبات خود ما نگاه بکنیم و به همی ترتیب به هر طرفی که نظام موازنیش از بین میره اونمه قدر به مردم افغانستان این زیان آور است و شکستگی های به وجود میاره که شکستگی ها هم اقتصادی استن و هم سیاسی استن که هر دوی ازی در بدنه دولت سازی و ملت سازی در زی جبران ناپذیر را به وجود میاره.
در 20 سال پیش ما تو که اشاره کردین حکومت طالبا نامشروع شناخته شد، حکومت تروریستی شناخته شد، جامعه جهانی جمع شد بر علیهش به اصطلاح اقدامات نظامی صورت گرفت تا از بین رفت و امروز همون طالبا حرف اول در مذاکرات میزنن، شرط و شرایط تعیین میکنن و قدرت هایی که برای نابودی طالبا از بین بردنشان آمده بود امروز سر دولتی که خودشان به فرمایش شما دولت این زمینه هایش به وجود آوردن و مردم افغانستان رفتن بعد از سالها رأی دادن و انتخاب کردن، آیا دوباره مشروعیت بخشیدن به گروهی نیست که 20 سال قبل نامشروع شناخته شده بود؟
خب یک معقولی بسیار واضحه است که ملتی که تاریخ میخونه و از تاریخ پند میگیره هیچگاه تاریخ برش تکرار نمیشه، ولی بر ما هر از گاهی تاریخ تکرار میشه، ما به نقطه صفر میرسیم دوباره باز یک مسیر طی میکنیم دوباره به اون نقطه میرسیم. بر ما هم جالب است که این کشورهایی که یک روز بر علیه طالب شعار میدادن امروز یک منافع مشترک با طالب پیدا کردن و این در گزینه های مسائل سیاسی یا ژئوپلیتیک وقتی که ما میخواهیم میره بررسی بکنیم کشورها با در نظر داشت منافع خود هیچگاه سیاست یک رنگ و دوامدار ندارن، این سیاست های خود میتونن تغییر بدن. امروز هم تغییر سیاسی از اینا بر اساس منافع خودشان است، یعنی منافعشان ایجاب میکنه که امروز طالب یکی از بخش پیشرو در اون جامعه افغانستان باشه چون اونا را بتونه به اهدافشان برسونه و دولت کنونی یعنی نتونسته که جوابگوی خواستها و توقعات از اینا باشه. بنابراین بر اساس این توقعات ممکن است که در آینده افغانستان طالب به عنوان یک نیروی پیشرونده مطرح شود و حتی زمام امور را به دست بگیرد، هیچ اشکال ندارد و به دلیل این هم است که سیاست ما از اقتصاد ما آب نمیخواد. هرگاه ما سیاست مبتنی بر اقتصاد میداشتیم در اون صورت ما میتونستیم که خود ما باشیم.
خب استاد، تغییر موضع یا تغییر سیاست و به اصطلاح روی کرد جدید نسبت به کسی که در گذشته دشمن شمرده میشد در صورت معقول به نظر میرسه که طرف مقابل انعطاف پذیر بوده باشه، از خود انعطاف نشان داده باشه، از خود نرمش و ملایمت نشان داده باشه، در حالی که ما میبینیم روز به روز حملات انتحاری انفجاری در داخل افغانستان با سیاستایی که دارن هیچ گونه تغییر درش نمایان نیست. طالبا هیئتاشون به کشورهای مختلف سفر میکنن، قدرت‌های بزرگ هم میان موضع نرمتر میگیرن و دولت افغانستان زیر فشار میارن تا مخالفین.
طالبا اصلا به عنوان یک گروه نظامی هم قابل رویت نیستن، اینا یک گروه که تروریستی هستن و گروه های تروریستی همه قسمی که زمان نشان داده پیوسته برای منافع کشورها مزدور هستن. کشورهای کلان برای رسیدن به برنامه های بزرگشان با همدیگیشان هدفمندانه حرکت میکنن. مثلا شما میبینین که از نگاه تئوری امروز روسیه هم پیروی از امریکا را کرد در یک مقطع زمان، البته و این 20 سال قبل هم چنین یک چیز شده بود که امریکا و روسیه متحدن افغانستان را اعلام کردن و بالاخره دیدن ما چی روزهای اسیایی را تیر کردیم. امروز هم تاریخ ما آمده دامت یک جای دوباره استارت شده و طالبا به عنوان یکی از گروهکایی که باید بیاین و سرنوشت ملت و سرنوشت وطن به دست بگیره شناخته میشن. هدفی است که کشورها بر برنامه کلان خود وقتی که هدفمندانه پیش میرن بر از اونها فرق نمیکنه که کدام کشور چقدر صدمه میبینه، اونا منفعت خود مد نظر دارن و هر گروهی که اینا رو به منفعتشان برسونن او امور ترجیح میدن. برای آمریکا و بر روسیه اصلا مهم نیست که ما و شما چی را از دست هستیم. مهمی است که اونا چی میتونن که از این بدس بیارن.
پس در این صورت نقش دولت مردان خود ما، سیاسیون خود ما، احزاب و گروه هایی که در داخل افغانستان داریم، اونایی که با مخالفین مسلح دولت جنگیدن و امروز اونمون نیروها اکثر زیادشان در قالب ارتش ملی، پلیس ملی در برابر مخالفین می جنگن. وظیفه اینا چی است واقعا؟ با توجه به اینا هم میدانن که جامعه جهانی یا کشورهایی که زینف هستند در قضای افغانستان سیاست های خود دنبال میکنن. وظیفه اینا چی است؟
یک چیزی که آگاهانه باید دولت مردای امروز افغانستان به او تن به تن امی است که آگاهانه در برابر این زینمی جبر تاریخی بیستن. آگاهانه ملت به دنبال خود بکشند، بر ملت راست خود بگویند، واقعیت های سیاسی، واقعیت های عینی را بگویند و بالاخره برای ملت این را بازگو بکنند که ما به عنوان یک بازیچه درگیر بازی های سیاسی کشورهای مقتدر دنیا هستیم. ما باید امو افسار تاریخی خود به دست بگیریم. اینمی به تقدیر تاریخی خود ما باید خود ما یک افسار بزنیم. بالاخره اون به دست گرفتن تقدیر تاریخی و سیاسی میتونه که یک راه نجات برای مردم افغانستان
باشه. گاهایی که فعلا دارن و یک عده زیاد هم
باید سازش کن، باید با هم دیگه متحد شون، هم پیمان شون و متحدانه برای ملت بزرگ افغانی نکار.
حتی اگر مسئله حکومت موقت مطرح شود؟
خب نه، رفتن به حکومت موقت باز یک ناکامی است. ما میگم برای گریز از حکومت موقت اینا باید هم پیمان و هم هدف باشه برای ادامه نظام فعلی و نه بگویم روی برخی از کشورها باید میگفت تا نه نگوییم ما نمیتونیم به جای برسیم.
در شرایط کنونی گروه طالبان هم تحت فشارهای طبعاً هستند. اونها به عنوان کسانی که بخواهند در آینده سیاسی افغانستان نقش ایفا بکنند، واقعا چی روی کرده جدید را باید اتخاذ بکنند؟
والا من فکر میکنم اتخاذ هر گونه روی کرد بر طالبان دیر است. دیر است طالب. حالا دیر است به دلیل از اینکه رنج را که مردم افغانستان و قربانی را که مردم افغانستان و صدمات را که از اونا دیدن فکر نکنم که قابل بخشش باشه. با هیچ روی کرد تازی اونا نمیتونند که بدل مردم راه پیدا بکنند.
ممنون شما.
نظرات ماریا رهین استاد دانشگاه بلخ بود در خصوص پروسه صلح افغانستان که در گفتگو با همکارم کاظم حیدری بیان داشت. کم کم نزدیک میشیم به لحظات ملکوتی گلبانگ اذان به افق کابل. ادامه این بخش خبری بعد از اذان تقدیم شما خواهد شد. التماس دعا.
اذان مغرب به افق کابل.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة
حي على الصلاة.
عزیزان شنونده، از همه شما التماس دعا داریم. قبل از اذان گفتگوی همکارم کاظم حیدری در ولایت بلخ را با ماریا رهین استاد دانشگاه این شهر شنیدید درباره گفتگوهای صلح، و این لحظه دعوت میکنم که شنونده گفتگوی همکارم حسینی با پیر محمد ملازهی در همین زمینه باشید.
ببینید، واقعیتش اینه که اون جریان دوحه دیگه تقریبا میشه گفت که به بنبست کامل رسیده و راه حلی دیگه نمیتونیم به دست بده، بخصوص بعد از تحول قدرتی که در امریکا پیش اومد و ترامپ شکست خورد و آقای بایدن اومد و حزب دموکرات ها رو کار اومدن. اساسا سیاست آقای بایدن با اون چیزی که دوره ترامپ به اصطلاح در دوحه مطرح بود یه مقداری حداقل به لحاظ تاکتیکی متفاوت، هرچند که استراتژی کلی تغییر نمیکنه، ولی واقعیتش اینه که روشایی که اینا دارن متفاوت با اون روش ها. بنابراین بحثی که الان وجود داره اینه که باید یک به اصطلاح جریان جاگوزینی برای قطر به وجود بیاد. به نظر میرسه که دو تا فکر وجود داره برای جاگوزینی مذاکرات قطر. یکی همونه که الان روسا به عنوان یه ابتکاری دارن به پیش میبرن و ایداسی هست که از فردا توی مسکو برقرار میشه که از همه به اصطلاح طرف ها دعوت کردن، طالبان هم شرکت میکنن، دولت مرکزی هم شرکت میکنه، اما مهمتر از اون شرکت کشورهای بزرگ بین المللی و کشورهای منطقه‌ای و همسایگان افغانستان هست که به نظر میرسه که روسا تو این فکرن که یه جریان قوی تری رو از قطر به وجود بیارن که همه چه طرفای داخلی، چه طرفای منطقه‌ای، چه طرفای بین‌المللی به یک نوعی بتونن با هم رایزنی بکنن و یک راه حلی رو برای افغانستان پیدا بکنن. در کنار این ابتکار روسی یه ابتکار دیگه خود امریکایی‌ها آقای بایدن و آقای خلیزاد دارن به صلاح بقضیدن با اون اجلاسیه که در استانبول قراره که برگزار شه، که اون هم تقریبا میشه گفت که یک کمچین نگاهی که در مسکو هست در اونجا هم وجود داره. اونجا هم میخوان جریانات داخلی افغانستان و سه اضافه به صلاح همسایگان افغانستان و خود رفت بزرگ همه اینا رو اونجا جمع بکنن، ولی ابتکار عمل بدن دست سازمان ملل، یعنی در واقع یک چیزی شبیه بن اول که بعد از دخالت امریکا و سقوط طالبان پیش اومد. بحث هر دو ابتکار اینه که طالبان رو به هر حال الان پذیرفتن به عنوان اینکه بیان شریک قدرت بشن و یک دولت فراگیری در افغانستان وجود بیاد تا بشه به اصطلاح این دولت فراگیر جایگزین دولت فعلی بشه و بعد یه فکری برای قانون اساسی جدید یا اصلاح قانون اساسی به گونه ای بشه که طالبان هم بخشی از قدرت بشن در افغانستان. این اون اصل قضیه هست که تقریبا میشه گفت که دیگه طالبان به عنوان یه گروه که قبلا تروریستی ارزیابی میکردن نیست، بلکه طالبان بخشی از قدرت آینده افغانستانه. این تو طرح روسا هم هست، تو طرح امریکایی هم هست، هرچند که تو جزئیات یه ذره تفاوتی وجود داره، ولی واقعیتش اینه که هر دو معتقدن که طالبان باید بیان شریک قدرت بشن، هر دو معتقدن که باید سازمان ملل بیاد یک ابتکاری رو به خرج بده که از طریق سازمان ملل بشه این جریانات پیشرفت. بنابراین اجلاس مسکو و اجلاس استانبول میتونن به شکل مکمل یک دیگر عمل کنن و حدس میزنن که یه پشت پرده بین امریکایی‌ها و روسا هم یه سری توافقاتی شده که این دوتا جریان رو به یک نوعی هماهنگ بکنن. اگر این تلقی درست باشه، من فکر میکنم که دیگه جریان قطر رو باید خاتمه یافته تلقی بکنه.
آقای ملازی، یک موضوعی که در قضیه صلح افغانستان بسیار جنجال برانگیز بود و باعث شد که حتی مذاکرات صلح در دوحه قطر هم به بنبست برسه، بحث خب راهکارهایی که برای افغانستان، آینده افغانستان پیشنهاد شده بود. یکی از این راهکارها ایجاد حکومت موقت بود که آقای خلیلزاد به شدت به دنبال این مسئله هست. خب با توجه به اینکه دولت افغانستان هم به شدت مخالفت کرده و طی اظهار نظری که دیروز آقای اشرف غنی و همچنین آقای امرالله صالح معاون وی ابراز کردن، گفتن که هر مسیری از راه جمهوریت باید به پیش بره و حکومت انتقالی یا حکومت مشارکتی قابل پذیرش نیست. خب فکر میکنید که در نشست مسکو چه راه حلی پیشنهاد خواهد شد که هم حاکمیت افغانستان در نظر گرفته شود و هم بتونن باعث مشارکت دیگر گروه ها مانند طالبان در بدنه حکومت افغانستان شوند؟
ببینید، واقعیتش اینه که در افغانستان سه تا جریان داوطلب قدرت هستند. یکی جریان جهادی ها هستن و عبدالله عبدالله و گروه شمالی ها. یکی جریان لیبرال دموکرات ها هستن که آقای غنی الان نمایندگی میکنه، کرزه قبل نمایندگی میکرد، برای جریان حاکم الان. و یکی جریان طالبان و حکمتیاران، حزب سیاسی حکمتیار. این سه تا جریان الان داوطلب قدرت هستن. نگاه های متفاوتی وجود داره. یعنی از دید دولت مرکزی افغانستان، یعنی دید آقای اشرف غنی و تیمش که تیم لیبرال دموکرات هستن، اونا معتقدن که همین قانون اساسی باید محترم شمرده شه. اون چیزی که در این 19 سال گذشته به دست اومده، حقوق زنان، حقوق اقلیت‌های قومی، آزادی مطبوعات، رسانه‌ها و حقوق شیعه که در قانون اساسی هست، همه اینا محترم باشه. بنابراین مبنا قانون اساسی فعلیه، فقط میشه این قانون اساسی رو اصلاح کرد در چارچوب خود. اما دیدگاه طالبان متفاوته. طالبان معتقدن که اونا میخوان امارت اسلامی رو حاکم کنن و اونا سر امارت اسلامی به نظر من کوتاه نخواهند اومد به این سادگی ها. بنابراین تفاوت نگاه بین امارت اسلامی و جمهوری اسلامی، این دوتا با هم در رقابت دارن بسل بسل. اتفاقی که احتمالاً داره میفته و در مسکو هم ممکنه پیش بیاد اینه که عبدالله عبدالله و تیمش یواش یواش قانع شدن، به نظر من خلیلزاد اینا رو قانع کرده که شما با طالبان باید یک ویکتوری به یه جنبندی برسید. چرا؟ برای این که طالبان یک نیروی مسلح، شمالی ها و جهادی ها هم ظرفیت مسلح شدن دارن و اگر طالبان برن به دنبال انحصار قدرت، اینا قطعا زیر بار نمیرن و دست به سلاح میگیرن و اگر دست به سلاح بگیرن، افغانستان در موقعیت سختی قرار خواهد گرفت که ممکنه به تجزیه ارضیش هم منتهی بشه. بنابراین من فکر میکنم که اون چیزی که در مسکو مد نظر هست اینه، حتی در استانبول هم همین قاعده بود، یه دولت فراگیر موقت. یعنی دولت موقت وقتی میگیم دولتی که طالبان توش هستن، لیبرال دموکرات ها توش هستن، جهادی ها هستن، حزب اسلامی حکمتیار هست و اینا در واقع میان و اون دولت موقت تشکیل میدن که اون دولت موقت بیاد یه فکری برای قانون اساسی بکنه، یه فکری برای ساختار قدرت بکنه که چطوری افغانستان آینده رو بشه اداره کرد.
بله، گفتگوی همکارم سید باقر حسینی را میشنیدید با پیر محمد ملازهی، آگاه مسئله سیاسی افغانستان، درباره پروسه صلح و گفتگوهایی که قرار است در مسکو و استانبول ترکیه برگزار شود که در بخش اول مجموعه خبری تقدیم شما کردیم. لطفاً با ادامه این مجموعه و مجله دو همراه ما باشید. آمارهایی که اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان تا پایان ماه قوس امسال جمع آوری کردن نشان می دهند که در این سال صادرات افغانستان با بیش از 22% کاهش روبرو شده است. با گزارش رادیو دری به نقل از فارس، مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان می گویند که ارزش صادرات افغانستان از 1 میلیارد دلار در سال مالی 1398 با 776 میلیون دلار در سال مالی 1399 کاهش یافته است. امین بابک، رئیس اطلاعات و روابط عمومی اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگوید که در کنار ویروس کرونا، بحث افزایش ناامنی ها و مشکلات بی ثباتی سیاسی در افغانستان متاسفانه ما را از مسیر اصلی تجارت منحرف ساخت. بر اساس اطلاعات اتاق تجارت و سرمایه گذاری، میوه‌های خشک و تازه در جایگاه نخست فهرست کالاهای صادراتی افغانستان قرار دارند. جلال الدین سعید، مشاور رئیس جمهور در امور صادرات و تولیدات داخلی، میگوید که صادرات میوه‌های خشک امسال بی‌پیشی نبوده است. او افزود امسال برای صادرات میوه نداریم، اما حالا که فصلش فرا رسیده به تولید آن ادامه می‌دهیم. از سوی دیگر نیز وزارت صنعت و تجارت میگوید که گسترش ویروس کرونا آسیب‌های بزرگی به صنایع و بازرگانی افغانستان وارد کرده است. با آنکه نهادهای گوناگون حکومتی در یک سال پسین بارها از برنامه‌های حمایتی برای کمک با سرمایه گذاری های زیانمند شده ادامه دادن از گسترش ویروس کرونا سخن گفتن، اما تا هنوز چنین برنامه عملی نشده است. فواد احمدی، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت، گفت که با این که به دلیل گسترش ویروس کرونا برخی شرکت ها با رکود مواجه شدند، اما برنامه های تازه وزارت صنعت و تجارت برای حمایت از این فابریکه ها و تاجران که متضرر شدند در حال اجراست. بر بنیاد آمارهای ارائه شده از سوی اتاق تجارت و سرمایه گذاری، بیش از نیم صادرات افغانستان در یک سال پسین به هند بوده است. از مجموع 776 میلیون دلار صادرات افغانستان در سال روان، به ارزش 405 میلیون دلار به هند، 211 میلیون دلار به پاکستان و متبقی آن به کشورهای دیگر بوده است. گزارش نرخ ارز و اسعار خارجی در کابل و همکارم عالمی.
افغانی واحد پول افغانستان امروز چهارشنبه 27 اوت در برابر مهمترین اسعار خارجی در سرای شاهزاده و بازار صرافان کابل این گونه خرید و فروش شد: 1 دلار آمریکایی خرید 77 افغانی و 20 پول، فروش 77 افغانی و 30 پول. 1 یورو واحد پول اروپا خرید 91 افغانی و 70 پول، فروش 91 افغانی و 80 پول. 1 پوند استرلینگ خرید 105 افغانی و 50 پول، فروش 105 افغانی و 60 پول. 1 ریال سعودی خرید 20 افغانی و 50 پول، فروش 20 افغانی و 60 پول. 1 درهم امارات خرید 20 افغانی و 95 پول، فروش 21 افغانی و 10 پول. 1 دینار کویت خرید 249 افغانی، فروش 249 افغانی و 15 پول. 1 هزار تومان ایران خرید 3 افغانی و 15 پول، فروش 3 افغانی و 25 پول. 1 هزار روپیه هندی خرید 1060 افغانی، فروش 1068 افغانی و 1 هزار کلدار پاکستان خرید 488 افغانی، فروش 489 افغانی. همچنین نرخ انواع طلا و جواهرات در بازار طلا فروشان و زرگری های کابل این گونه است. 1 گرم طلای کویتی 3580 افغانی، 1 گرم طلای سنگاپوری 3340 افغانی، 1 گرم طلای عربی 2980 افغانی، 1 گرم طلای بحرینی 2930 افغانی، 1 گرم طلای ایرانی 2390 افغانی و 1 گرم طلای روسی 2170 افغانی. سید محمد امین عالمی، رادیو دری، کابل.
نشست رسانه‌ها و نوروز بر ریاست عبدالمنان شیوای شرق معین امور نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان برگزار شد. با گزارش رادیو دری به نقل از آی فیلم دو، نشست رسانه‌ها و نوروز بر ریاست عبدالمنان شیوای شرق معین امور نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان برگزار شد که در این نشست با حضور شماری از مسئولان و نمایندگان رسانه‌های دولتی و خصوصی برگزار شد. معین امور نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ در رابطه با برنامه‌های این وزارت در راستای تجلیل از جشن باستانی نوروز در مرکز ولایت‌های افغانستان توضیحات داد. وی افزود وزارت اطلاعات و فرهنگ با حمایت رئیس جمهوری کشور افغانستان در نظر دارد که از جشن باستانی نوروز به صورت ویژه و باشکوه در کابل و سایر ولایت‌های افغانستان تجلیل شود. وزارت صحت عامه افغانستان اعلام کرد با اضافه شدن 28 بیمار جدید مبتلا به کرونا در شبان روز گذشته، تعداد این بیماران در افغانستان به 56044 تن افزایش یافته است. با گزارش رادیو دری، وزارت صحت عامه افغانستان امروز چهارشنبه اعلام کرد که در شبان روز گذشته 2192 نمونه مشکوک ویروس کرونا در آزمایشگاه این وزارت در سراسر کشور تست شده که نتیجه آزمایش 28 تن مثبت بوده است. همچنین وزارت صحت عامه اعلام کرد که در 24 ساعت گذشته 2 بیمار مبتلا به کرونا فوت کرده و اکنون شمار فوتی‌های ناشی از این بیماری در افغانستان به 2462 تن رسیده است. دولت افغانستان در بیانیه اظهار داشت که در مرحله دوم از انتقال زندانیان این کشور 303 نفر از محبوسین افغانستانی از ایران به افغانستان منتقل شدند. با گزارش رادیو دری، وزارت خارجه افغانستان در بیانیه اعلام کرد که در مرحله دوم انتقال زندانیان افغانستانی از ایران 303 نفر از محبوسین از جمله 12 زن از 3 زندان به این کشور انتقال یافتند. بیانیه می افزاید که دور تازه انتقال زندانیان افغانستان از ایران در چارچوب توافقنامه انتقال محبوسین بین دو کشور صورت گرفته و زندانی ها از طریق مرز دوغارون به افغانستان منتقل شدند. سازمان عفو بین‌الملل با توجه به گسترش خشونت‌ها علیه مدافعان حقوق بشر در افغانستان طی اعلامیه‌ای خواستار تأمین امنیت و مسئولیت آنان شد. با گزارش رادیو دری، این سازمان امروز با نشر اعلامیه‌ای از کمیسیون حمایت از مدافعان حقوق بشر انتقاد کرده و گفت که با گذشت 3 ماه این کمیسیون نتوانسته است اقدام عملی برای محافظت از مدافعان حقوق بشر انجام دهد و در اعلامیه این سازمان آمده است که با گذشت بیش از 3 ماه از فرمان ریاست جمهوری، کمیسیون مشترک حمایت از مدافعان حقوق بشر به طور اسمی ایجاد شده است. هیچ اقدام عملی برای تبدیل آن به مکانیزم محافظت مؤثر با کمبود اطلاعات در مورد هر گونه طرح یا استراتژی برای مقابله با تشدید اقدامات صورت نگرفته است. هفتاد و هشتمین همایش بین‌المللی مجازی به مناسبت میلاد حضرت امام حسین علیه السلام و روز پاسدار و ایام مبارک شعبانیه برگزار شد. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، 78مین همایش بین‌المللی مجازی به مناسبت میلاد امام حسین علیه السلام و روز پاسدار و ایام مبارک شعبانیه به همت جمعیت بین‌المللی امام منتظر عجل الله تعالی فرجه الشریف و مشارکت آستان قدس رضوی و بنیاد بین‌المللی عاشورا امروز چهارشنبه برگزار شد. در این میزگرد تصویری مجازی حبیب بلوغ مدیر جمعیت امام منتظر عجل الله تعالی فرجه الشریف ضمن تبریک ایام شعبانیه و ولادت امام حسین علیه السلام درباره جایگاه و منزلت اهل بیت علیهم السلام در اسلام سخنرانی کرد. سخنگوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران با اعلام آخرین آمار مبتلایان و جان باختگان کرونا در ایران گفت که با فوت 65 نفر از هموطنان مبتلا به بیماری کووید 19 در شبان روز گذشته، تعداد جان باختگان کرونا در ایران به 61492 نفر رسید. سیما سادات لاری امروز افزود که در 24 ساعت گذشته تا ظهر امروز بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 7802 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در ایران شناسایی شد. وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران اعلام کرد که واکسن‌های داخلی به بازار خواهد آمد. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سعید نمکی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران امروز گفت که از اردیبهشت سال 1400 واکسن‌های داخلی برای عموم شهروندان استفاده خواهد شد. وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران افزود که واکسن‌های ایران کوبرکت، پاستور، رازی، کوپارس و فخرا و دیگر گروه‌های تولید کننده واکسن، واکسن ایرانی و با کیفیت را به بازار جهانی عرضه خواهند کرد. با گفته وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران، همکنون 80% از واکسن‌های جهان در 7 کشور استفاده می‌شود. وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران گفت که با همت کارشناسان و متخصصان داخلی به زودی تحول بزرگی در واکسن سازی کشور ایجاد می شود. نمکی تاکید کرد مردم ایران نیز می توانند با سرعت بیشتری در برابر بیماری کرونا واکسینه شوند. عزیزان شنونده، به این ترتیب با پایان این بخش خبری رسیدیم. تشکر از همراهیتان تا 7:30 به وقت کابل.
تن خاک حقیر بود جانش دادی، تا زمزمه مرگ امانش دادی. پیوسته تو را سپاس میگوید دل، در حوصله عشق مکانش دادی. همراه نجمند از مشهد مقدس در خدمت شما عزیزان هستیم. در ادامه نشرات رادیو دری دعوت میکنم با برنامه شمیم رضوان همراه باشید.
مهتاب گوشه ایست حسن و جمال تو، خورشید ذره ایست وصف کمال تو. مهتاب گوشه ایست حسن و جمال تو، خورشید ذره ایست وصف کمال تو. ای مشعل هدایت و ای رونق بهار، حسرت برن
شمیم رضوان.
ای مشعل هدایت و ای رونق بهار، حسرت برن رود و درختان به حال تو.
به نام آن که هستی نام از او یافت، فلک جنبش زمین آرام از او یافت. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان، سلامی به گرمای دلهای مهربان و با سخاوت شما عزیزان. روزتان بخیر و شادی. ولادت با سعادت سرور و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و اعیاد شعبانیه را خدمت شما خوبان تبریک و شاد باش عرض می کنیم. در خدمتتان هستیم با برنامه شمیم رضوان از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. از شما دعوت می کنیم که ما را تا پایان برنامه همراهی بفرمایید.
تو دست خورشید ماه اومده، جلوه ای از الله اومده، ارباب ما از راه اومده، از راه اومده، همه نوکرها بگید یا زهرا، همه نوکرها بگید یا زهرا، ابد و الله ما ننسى حسینا، ابد و الله ما ننسى، همه نوکرها بگید یا زهرا، همه نوکرها بگید یا زهرا، ابد و الله ما ننسى حسینا، و بار الله به حق مولا، به حق زهرا ورزقنا کربلا.
دوستان عزیز، امروز در برنامه شمیم رضوان با یکی دیگر از احادیث اخلاقی امام رضا علیه السلام در خدمتتان هستیم و امروز به موضوع تواضع و فروتنی در سیره رضوی میپردازیم. در همین ابتدای برنامه دست ادب بر سینه میگذاریم و خدمت مولا و ولی نعمتمان آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام عرض می‌داریم. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا المرتضی.
سلام بر تو ای ملکوت فروتن خداوند در سرزمین من، سلام بر تو ای پاره پیکر پیامبر، سلام بر تو ای سلطان سرزمین مهر، سلام بر تو ای مولای مهربان و بیکران، ای پناه ایمان.
عزیز، با یقین در بین اطرافیان و آشنایان و یا در بین دوستان و همسایگان افراد زیادی را دیدیم که خیلی افتاده و متواضع هستند. افرادی که با وجود کلی صفات خوب و موقعیت عالی هیچ ادعایی ندارند و با همه متواضعانه رفتار می کنند. هر کاری را که مورد علاقه آنهاست درباره دیگران نیز انجام می دهند و از هر برخوردی که خود متنفرند خودداری می کنند. تواضع و فروتنی نخستین صفتی است که خدای مهربان بندگان خاص خود را به آن توصیف می کند. صفتی با ارزش که از باطنی پاک و بی‌آلایش سرچشمه می گیرد و نشانه های آن در رفتار انسان جلوه می کند. با توجه به رفتار افراد می شود روحیه تکبر یا تواضع فرد را تشخیص داد. قرآن کریم در این باره می فرماید بندگان خداوند رحمان کسانی هستند که آرام و بی تکبر بر زمین راه می روند و هنگامی که جاهلان آنها را مخاطب سازند به آنها سلام می گویند و با بی اعتنایی و بزرگواری می گذرند. امام رضا علیه السلام نیز در این باره می فرمایند تواضع و فروتنی آن است که با مردم چنان رفتار کنی که دوست داری آنان با تو رفتار کنند. عزیزان، امروز روز بارش باران رحمت و لطف خداست، بهار مهربانی و بخشایش است، روز میلاد چشم سار رحمت و دریای محبت امام حسین علیه السلام است. چه زیباست اگر امروز در ریزش پرفیض این باران رحمت دل را شستشو دهیم و جان تشنه را از زلال محبت آن مولای مهربان لبریز کنیم. لحظه ای در میان شادی و شعف این خجسته روز دریچه دل به سوی نور پرفروغ او بکشاییم و بدان سو رویم که او رحمی نماید و آنگاه در شادی این هدایت ناب همواره میهمان محبتش باشیم. صبحگاه سوم شعبان سال چهارم هجرت، دومین فرزند برومند علی و فاطمه علیهما السلام در خانه وحی و ولایت دیده به جهان گشود و خانه زهرای اطهر سلام الله علیها به نور جمال این نوگل باغ نبوت و ولایت و چراغ فرزندان آسمان رسالت و امامت معطر و روشن شد. آنگاه که خبر ولادتش به پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم رسید، به خانه فاطمه سلام الله علیها آمد و به اسما فرمود تا آن کودک را بیاورد. اسما او را در پارچه سپید پیچید و خدمت رسول خدا برد. پیامبر در گوش راست او اذان و در گوش چپش اقامه گفت. و این گونه در سومین روز از ماه شعبان سومین امام و پیشوای مسلمانان دیده به جهان گشود و اهل مدینه را غرق در شادی